هفته عصر چهارشنبه ششم شهریور ماه 1398، این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. من رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو در مجله‌ای که با مجموعی از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. حسن روحانی در جلسه هیئت دولت گفت ایران با تمام کشورهای جهان جز آنهایی که به دنبال دشمنی هستند تعامل و مشارکت دارد. رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات و روحانیون ارشد حکومتی اسرائیل و آمریکا را دشمنان اصلی ایران می‌دانند. آقای روحانی با تاکید بر اینکه باید با دنیا حرف زد، گفت تضادی بین استفاده از توان داخلی با برقراری روابط خارجی وجود ندارد. به گفته او برای کاهش مشکلات باید در عرصه سیاست خارجی از ظرفیت کشورهای دوست و همسو استفاده کرد. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به منتقدین گفت وظیفه دولت کار است.
ما به عنوان دولت وظیفه ما شعار نیست. شعار داره مسئول تو کشور زیاد داره، اونا مشغولن شعار خودشونو میدن، ولی وظیفه ما کاره.
حسن روحانی در حال این موضوع را بیان کرده که وضعیت حاکم بر اقتصاد ایران و نحوه عملکرد دولت او در زمینه اقتصادی مورد انتقاد گروهی از ناظران این حوزه است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی خواهان تنش در منطقه نیست. آقای ظریف در ادامه سفر منطقه‌ای خود صبح چهارشنبه به وقت محلی با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری NHK ژاپن، آقای آبه در این دیدار تاکید کرده که کشورش به فعالیت‌های دیپلماتیک برای کاستن از تنش‌ها در خاورمیانه ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفر به ژاپن در مؤسسه امور بین المللی درباره سیاست خارجی ایران و تنش‌ها در منطقه هم سخنرانی کرد. او گفت ژاپن برای تامین 80% از نیازهای انرژی خود به تنگه هرمز متکی است. محمد علی نجفی شهردار سابق تهران و متهم به قتل همسرش میترا استاد روز چهارشنبه با سپردن وثیقه آزاد شد. آقای نجفی شامگاه سه‌شنبه هفتم خرداد ساعتی پس از مرگ میترا استاد به قتل همسرش اعتراف و دلیل آن را اختلافات خانوادگی عنوان کرد. او در دادگاه به اجرای حکم قصاص محکوم شد، ولی برادر میترا استاد به نمایندگی از خانواده‌اش در 23 مرداد اعلام کرد که خانواده استاد آقای نجفی را بخشیده و از اجرای حکم اعدام منصرف شدند. پس از اعلام حکم دادگاه از طرف سخنگوی قوه قضاییه، یکی از وکلای آقای نجفی گفت که به رأی صادره برای قصاص و حبس موکلش اعتراض خواهد کرد. قوه قضاییه هنوز درباره آزادی محمد علی نجفی اظهار نظر نکرده است. سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه اعلام کرده است که دو نفر که از کسانی که مظنون به قتل یک پاسدار در پیرانشهر بودند کشته شده و نفر سوم دستگیر شده است. روز دوشنبه فرماندار پیرانشهر اعلام کرد که یک پاسدار در خیابان استقلال آن شهر به دست افراد ناشناس کشته شده است. به دنبال این واقعه سپاه پاسداران و اداره اطلاعات و مرزبانی آذربایجان غربی در حمله‌ای که غافلگیر کننده خوانده شده در درگیری مسلحانه دو نفر را در یکی از روستاهای شهرستان سردشت کشتند. به ادعای سپاه پاسداران نفر سوم که رابط خروج آنها از کشور بود زخمی و سپس دستگیر شده است. مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی میزان خسارت ناشی از آتش سوزی در جنگل‌های ارسباران را بیش از 630 هکتار اعلام کرده است. به گفته حمید قاسمی نزدیک به 550 هکتار مرتع و مرتع با درختچه های کوچک و حدود 90 هکتار از درختان جنگلی ارسباران آسیب دیدند. آقای قاسمی دلیل آتش سوزی در جنگل های ارسباران را خطا و عوامل انسانی عنوان کرده است. آتش سوزی های پراکنده در جنگل های ارسباران در استان آذربایجان شرقی از روز دوشنبه آغاز شد و به دلیل وزش باد شدید از روز پنجشنبه مناطق وسیع تری را در بر گرفت. عدم مهار آتش در چند روز اولیه با انتقاد شماری از شخصیت های محلی از جمله امام جمعه تبریز و فعالان محیط زیست روبرو شد.
سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری که ما رو در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. خبرهایی که میتونید جزئیات بیشتر اونها رو بر روی وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما ببینیم سردبیر این مجله شامگاهی هانا کاویانی برای شما چه تدارک دیده. مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید سیاست سخت گیرانه واشنگتن علیه جمهوری اسلامی نرم نشده است.
But talking with them does not imply for President Trump does not imply changing your position.
محمد علی نجفی قاتل میترا استاد آزاد شد. معترضان در زندان، قاتلان در خیابان.
هم نص قانونه در رابطه با بحث قتل و در موارد دیگه مشکل ما عدم استقلال قوه قضاییه است.
حکم‌های سنگین برای زنان و مردان، جمهوری اسلامی از چه می‌هراسد؟
حکومت تلاش می‌کنه که با سرکوب تمام حوزه‌های مقاومت عمل بازدارنده داشته باشه، برای اینکه مبادا با یک انفجار اجتماعی سراسری در جامعه روبرو بشیم.
و صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخشی از مجله شامگاهی امروز ماست. با ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. این روزها خبرهای متعددی درباره تلاش اروپایی‌ها به ویژه فرانسه برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا مخابره شده. تهران و واشنگتن هم واکنش‌هایی به این مسئله نشون دادن. همکارم کامبیز غفوری که این خبر رو دنبال کرده در استودیوی مجله شامگاهی همراه ماست. کامبیز، از آخرین خبرها در این زمینه بگو.
آخرین خبر اینه که یک مقام ایرانی، یعنی رئیس دفتر آقای روحانی، آقای محمود واعظی، امروز صحبت‌هایی کرد. گفت در مورد اون طرح فرانسه در واقع برای میانجیگری بین ایران و آمریکا که روزهاست الان صحبتش هست در رسانه ها، گفت ما و فرانسه هر کدوم دیدگاه‌هایی داریم، ما در داخل در حال مشورت هستیم، فرانسه هم با اتحادیه اروپا داره مشورت میکنه، و گفت باید اجازه بدیم که وقتی توافق نهایی شد جزئیاتش رو اعلام بکنیم. گفت پیشرفت بین ایران و فرانسه در مذاکراتشون خوب بوده و هفته آینده یک هیئت اقتصادی سفر خواهد کرد به فرانسه. منتها در کنار این گمانه‌زنی‌ها، مقام های خب ایرانی و آمریکایی هم یه سری اظهار نظرهایی کردن که بیشتر بهشون میپردازیم. قبل از اینکه بریم داخل جزئیات اظهار نظر این مقام ها، گوش کنیم مصاحبه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو با آقای جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید رو برگردیم.
He'll meet with anybody to talk. He's
President Trump با هر کسی برای گفتگو دیدار میکند. او یک مذاکره کننده است، یک معامله گر، اما گفتگو با آنها به معنای تغییر موضع پرزیدنت ترامپ نیست. من فکر می‌کنم اگر شما به آنچه رئیس جمهور در مورد برجام یا همان توافق اتمی گفت نگاه کنید، که آن را بدترین توافق در تاریخ دیپلماتیک آمریکا خواند و این دیدگاه بر مبنای حقایق موجود موجه است، در خواهید یافت که او اشتباه پرزیدنت اوباما را تکرار نخواهد
کرد.
و این ایده که ایران یک سری مزایای اقتصادی ملموس دریافت کند صرفاً برای اینکه کارهایی بکند که از اساس نمیبایست شروع میکرد مؤثر نخواهد بود. اگر یک توافق جامع در کار باشد، آنگاه البته تحریم‌ها از بین خواهند رفت. زمانی که رژیم ایران برای گفتگو بر سر آن آماده باشد، چنین ملاقاتی هم انجام خواهد شد.
اظهار نظر آقای بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید رو شنیدیم. بستر این اظهار نظر اینه که در روزهای اخیر، اول رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه گفت که در یک نشست خبری البته در کنار آقای ترامپ، گفت که شرایط برای ملاقات رؤسای جمهور آمریکا و ایران فراهمه. آقای مکرون خبر داد که با رئیس جمهور ایران تلفنی گفتگو کرده، بهش گفته که اگر با آقای ترامپ دیدار بکنه، یک دیدار تاریخی خواهد بود، میشه به توافقی رسید و میتونه این دیدار ظرف هفته‌های آینده صورت بگیره. آقای ترامپ هم گفت که اگر شرایط مناسب باشه آماده است با رئیس جمهور ایران ملاقات بکنه، و به نظرش گفت که واقع‌گرایانه است که در هفته‌های آتی بتونه به ملاقاتی داشته باشه.
اما آکامیز گویا آقای روحانی گفته که یک کسی میخواد با اون عکس بگیره باید اول تحریم‌ها رو برداره.
بله، آقای روحانی دو نوع اظهار نظر کرد در روزهای دوشنبه و سه شنبه. من هر دوشو میگم قضاوت با خواننده‌ها به خاطر اینکه با هم دیگه متفاوتن. روز دوشنبه در یک سخنرانی آقای روحانی گفتش که اگر بدونم به یه جلسه برم با کسی ملاقات بکنم که در نتیجه اون ملاقات کشور آباد بشه، مشکلات مردم حل بشه، دریغ نمی کنم. در ساعت‌های بعد از این گفتگو ادعی این رو برداشت کردم به اینکه اظهار تمایل کرده برای ملاقات با آقای ترامپ، ولی فرداش یعنی روز سه‌شنبه در یک سخنرانی دیگه گفت هر کسی که بخواد باهاش عکس بگیره ابتدا بعد از تحریم‌های به گفته او ظالمانه دست برداره و گفت که دنبال حل مشکلات از طریق منطقی است نه از طریق عکس انداختن.
اما آیا این بالاخره موضع نهایی ایران هست یا امکان داره تا آغاز جلسه سازمان ملل در ماه سپتامبر ماه آینده تغییراتی هم در اون ایجاد شد؟
واقعا مشخص نیست. از اون چیزی هم که آقای واعظی گفته کامل نمیشه برداشت کرد که چه موضع محکم و متقنی هست. البته موضع در مورد مذاکره که ما میدونیم رهبر جمهوری اسلامی گفت مذاکره سمه، با این دولت سم مضاعفه. اما از یک مسئله دیگری هم هست، مسئله اون گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای ایران هست. در مورد گام سوم هم آقای واعظی گفت اگر ما بتونیم با فرانسه به یک توافقی برسیم، حالا جزئیات این توافق البته گفت اعلام نمی‌کنه، ولی در رسانه‌ها رویترز قبلا گفته بود که از قول چند مقام و از جمله دیپلمات‌های ایرانی گفته بود که ایران در مذاکره با فرانسه پیشنهاد داده که اجازه فروش میزان نفت داشته باشه تا این مسائل بره جلو. اما آقای واعظی میگه اگر نشه به توافقی با اتحادیه اروپا در مواردی که هنوز نمیدونیم چیه رسید، اون وقت قطعا گام سوم رو اجرا میکنه.
سپاسگزارم از همکارم کامبیز قفوری. اما ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
جناب ایرانی، ممنون از اینکه به خاطر معیشت مردم ایران پای میز مذاکره میخواید بشینید. ما بازم مقاومت میکنیم. لطف کنید پای هیچ میزی نشینید و بی خودی هم نفر ریختتون رو پای امامزاده نریزید.
لابد روحانی منظورش ملاقات با رئیس جمهور جوبتی بوده. آخه مرد حسابی، تو که اختیار نداری چرا یه حرفی میزنی فردا خراب بشی؟
من بدون مقدمه عرض کنم به حضورتون که اصلا مذاکره‌ای در کار نیست. اصلا فکر مذاکره را نکنید.
به نظر ما دولت ایران یک موضع سیاسی کاملا بجا و منطقی در برابر ایالات متحده آمریکا داره، به خاطر ای که قسمی که ما همگی ما میفهمیم و دیدیم که دونالد ترامپ خودش یک شخص سیاسی نه بلکه یک شخص تاجر است، از سیاست چیز نمیفهمه و در ضمن از یک شخص خودنما است، میخواد که خودش را بر دیگران قسم نشان بده، گویا کار را میتونه کار را کرده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خبرگزاری ها در ایران نوشتند که محمد علی نجفی، شهردار سابق تهران، پس از اعتراف به قتل میترا استاد همسرش، محکوم شدن به اعدام و گذشت خانواده میترا استاد از قصاص، حالا از زندان اوین آزاد شده است. دادگاه شهردار پیشین تهران روز دوشنبه 31 تیر ماه پایان یافت و حالا او تنها پس از 3 ماه ماندن در زندان آزاد شده است. در گفتگو با محمد مصطفایی، حقوقدان ساکن نروژ، ابتدا از او دلیل آزادی محمد علی نجفی را پرسیدم.
قانونگذار در این رابطه این اجازه رو و این اختیار رو به قاضی داده، در صورتی که خانواده مقتول رضایت بدن یا اینکه به هر نوعی قصاص منتفی بشه، دادگاه میتونه اون فرد قاتل رو به 3 سال تا 10 سال حبس محکوم کنه. و چون تشریفات دادرسی میباید مورد لحاظ قرار بگیره و دادگاه حالا یا مجدداً جلسه تشکیل میده و یا اینکه بدون تشکیل جلسه رأی صادر میکنه به اینکه آیا آقای نجفی مستحق مجازات زندان هست یا نیست، برای اینکه این پروسه انجام بشه این امکان وجود داره که قاضی قرار وثیقه صادر بکنه و آقای نجفی هم با سپردن وثیقه از زندان متاسفانه آزاد شدن.
اما آقای مصطفایی، چیزی که وجود داره در واقع رفتار به نظر متفاوت و متناقض قوه قضاییه جمهوری اسلامی هست. از یک سو ما میبینیم که دختر جوانی به دلیل برسر نداشتن روسری به 15 سال حبس محکوم میشه و از سوی دیگه میبینیم که یک متهم به قتل که خودش اعتراف کرده به قتل به این سرعت به جامعه برمیگرده.
ببینید، صرف نظر از اون موضوعی که شما فرمودید، به نظر من این یک تبعیض ناعادلانه است، حالا یا ناشی از قانون، البته که قانون نقص داره در این مورد. در همه کشورهای دنیا که قوانین پیشرفته در اون کشورها وجود داره، یک قاتل رو اعدام نمی کنن و آزاد هم نمی کنن. یک قاتل، کسی که مرتکب قتل میشه، اقرار میکنه، حتما حداقل در کشور نروژ برای مجازات قتل 21 سال حبس وجود داره و برای کشورهای دیگه حبس ابد وجود داره. ولی متاسفانه در کشور ما قوانین تبعیض‌آمیز اینچنینی وجود داره و ما میبینیم که این تبعیض‌ها و این ناعدالتی‌ها در رابطه با بعضی از پرونده‌هایی که هیچ اهمیتی نداره، مثل اینکه بعضی‌ها اعتراض می‌کنن به حجاب اجباری، به حبس‌های طولانی مدت محکوم می‌شن و در چنین موردی هم مثل آقای نجفی سریع از زندان آزاد میشه. و میخوام یه تاکید بکنم به پرونده ریحانه جباری یا پرونده شهلا جاید، که اونها خودشون قربانی بودن ولی چون به نوعی از قدرت برخوردار نبودن، اونها اعدام شدن. من مطمئن هستم که اگر به جای آقای نجفی خانم استاد مرتکب قتل میشد، به این زودی آزاد نمیشد و حتی ایشون تا پای چوبه دار میرفتن و احتمال داشت اعدام هم بشن. ولی متاسفانه در چنین پرونده‌ای میبینیم که قدرت همیشه یا مال همیشه چیره شده بر عدالت.
و آیه مصطفایی، نکته ای رو که شما اشاره کردید در واقع نشون میده که اراده ای جز اراده قضایی برای رسیدگی به پرونده ها وجود داره. همونطور که پیش از این هم گفتم، ما میبینیم در مواردی یک طنزنویس به 25 سال زندان محکوم میشه بدون اینکه در یک سال گذشته اجازه استفاده از مرخصی داشته باشه در طول دوران بازداشتش، و حالا در واقع در چنین مواردی محمد علی نجفی به این سرعت آزاد میشه. فکر میکنید این نقص قانونه، یعنی قانون باید تغییر بکنه یا سیستم قضایی؟
نه، هم نقص قانونه در رابطه با بحث قتل، که یک نفری که رضایت میده، خانواده مقتول رضایت میدن، قاتل این امکان رو داره که به زودی آزاد بشه، که در اینجا نقص قانون هست. و در موارد دیگه که شما اشاره کردید، مشکل ما عدم استقلال قوه قضایی است. اگر قوه قضایی مستقلی وجود داشته باشه، اون افراد هم نمی بایست به مجازات محکوم بشن. کسایی که عقیده های سیاسی دارن یا فعال اجتماعی هستن، فعال سیاسی هستن، میباید از آزادی عقیده برخوردار باشن، آزادی بیان برخوردار باشن و مسئول از مجازات باشن، مگر اینکه مثلا توهین بکنن یا اینکه قانون رو زیر پا بذارن. ولی در موارد عادی میباید مسئول از مجازات بشن. ولی در رابطه با قاتل اینطور نیست. کسی که مرتکب قتل میشه به هیچ عنوان نمیبایست مسئول از مجازات بشه. حداقل میبایست یک مجازات طولانی مدت، حداقل 30 سال زندان براش در نظر گرفته بشه.
همونطور که در سوال هام از محمد مصطفایی هم مطرح کردم، وکیل سباکرد افشاری از معترضان به حجاب اجباری خبر داده که موکلش به 24 سال زندان محکوم شده که 15 سال اون اجرا خواهد شد. دادگاه انقلاب تهران سباکرد افشاری رو به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 15 سال، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 7 سال و نیم و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال و نیم زندان محکوم کرده. با هم صدای راحله احمدی رو بشنویم، مادر سباکرد افشار، که در یکی از ویدیوهایی که برای کمپین چهارشنبه های سفید فرستاده در کنار دختر خودش اینگونه میگوید:
بعد از بازداشت مجدد یاسمن آریانی و مادر ایشون خانم منیره عربشاهی، از وزارت اطلاعات با دختر من تماس گرفتند و ما رو هم تهدید کردند و گفتند که اگر شما به کاراتون ادامه بدی، حمایتاتون ادامه بدی، شما رو هم بازداشت میکنیم. من به عنوان یک مادر، همونطور که سری قبل در کنار دخترم بودم و صدای دخترم شدم، الان هم در کنارش هستم و همیشه حامی و صدای دخترم میشم.
صدای راحله احمدی، مادر سباکرد افشاری رو شنیدیم. اما از مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، پرسیدم که دلیل صدور چنین احکام سنگینی برای اعتراض به حجاب اجباری از سوی جمهوری اسلامی چی میتونه باشه؟
یکی از
اصلی ترین حوزه های اقتدار ایدئولوژیک حکومت تلاش برای تحمیل حجاب اجباری به زنان بوده. از فردای اصلا انقلاب ما شاهد در واقع این تلاش ها بود. بنابراین اگر زنان با نافرمانی های مدنی، با بیهجابی، بدهجابی و غیره روز به روز بتونن مهمترین نماد ایدئولوژیک این حکومت رو به سخره بگیرن و در واقع بیرنگ بکنن، بی‌اعتنا به اون باشن و اون رو عملا پس بزنن، خب این بسیار برای حکومت میتونه گرونی تمام بشه. این رو هیچ فراموش نکنیم که یکی از اصلی ترین گروه هایی که در برابر جمهوری اسلامی ایران در این 40 سال مقاومت کردن زنان بودن، در حوزه های گوناگون، چه با تلاششون برای تحصیلات عالیه، چه در زمینه های کمپین 1 میلیون امضا، چه تلاش برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در کشور، چه در زمینه آنچه که به نام بدحجابی یا بیهجابی است، چه در رفتارهای جنسیشون، چه در نوع به قول من آرایش و پوشش، اصلا به این شؤونات اسلامی که حکومت مدافع اون هست بی باورن، خب این بیش از هر چیزی به عنوان یک تهدیدی برای حکومت به شمار میره. زنان به یک معنی یک آتش فشان خاموش زیر پای جمهوری اسلامی ایران رو میتونن داغ بکنن. اگر فرصتی ایجاد بشه، اگر خلایی ایجاد بشه، یکی از اصلی ترین گروه هایی که به میدان خواهند آمد و حکومت اسلامی رو نشانه خواهند رفت، خب زنان خواهند بود. از این نظر سختگیری های شدید بر سر مسئله بدحجابی نوعی چنگ و دندان نشان دادن به زنان به طور عمومی است که قدرت اونها رو مهار کنن، اعتراضات اونها رو مهار بکنن، چه از اون وحشتی که گفتم حکومت اسلامی داره از اینکه حجاب به هر حال مهمترین نماد پرچم ایدئولوژیک حکومت اسلامی بوده در این 14 دهه و بنابراین اگه زنان همینجور راست و خیابونا راه برن و بی حجاب باشن و بعد حجاب باشن، چه چیزی از این فریح‌تر، اوریان‌تر، بی مقداری این ارزش‌های ایدئولوژی حکومت رو به نمایش خواهد گذاشته و چالش خواهد کشید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
17 نفر از فعالان و کنشگران سیاسی با انتشار امضای یک نامه خطاب به رؤسای کشورهای گروه 5 به علاوه 1 خواستار حمایت جامعه جهانی برای برپایی یک کارزار ملی شدند. امضا کنندگان این نامه همگام با امضا کنندگان 2 بیانیه اعتراضی در ایران خواهان گذر از حکومت دینی و برقراری یک نظام سکولار دموکراتیک در ایران شدند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
17 نفر از فعالان و کنشگران سیاسی با انتشار و امضای یک نامه خطاب به رؤسای کشورهای گروه 5 به علاوه 1 خواستار برپایی کارزاری ملی با هدف برقراری یک نظام سکولار دموکراتیک در ایران شدند. در این نامه آمده است این کارزار که در ادامه راه و تلاش بیش از 100 سده ملت ایران برای دستیابی به آزادی و دموکراسی است، خواهان جایگزینی حکومت دینی اسلامی با یک نظام سکولار دموکراتیک و ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر است. رضا پیرزاده، فعال سیاسی و یکی از امضا کنندگان این نامه، در گفتگویی با رادیو فردا تاکید کرد که این نامه را در حمایت و پشتیبانی از 2 بیانیه کنشگران سیاسی که خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی ایران و تغییر قانون اساسی شدند منتشر کردند.
همونطوری که میدونید این به دنبال حرکتی هستش که شجاعانه دوستان عزیزمون در درون ایران به نام 14 نفر شروع کردن و پشتش 14 تا فعال زنان در ایران خیلی نامه دیگری دادند و در جهت پشتیبانی از اون حرکت که خیلی شفاف میگفتن که امیدی به اصلاحات در درون این نظام نیست و اینکه از یک سو خطاب به مردم ایران پیام دادن که باید به دور از خشونت از این نظام کاملا عبور بکنیم به در جهت یک قانون اساسی سکولار دموکرات و از سوی دیگر هم به جامعه جهانی پیامشون این بودش که شما نمیتوانید دیگه این نظام رو به رسمیت بشناسید و اینا نماینده مردم ایران نیستند، نظام جمهوری اسلامی. بعد از این بود که ما بر این فرمول 3/14 تصمیم گرفتیم که در جهت پشتیبانی از این حرکت، از این پیام و از این کارزاری که در ایران شروع شد و مشروعیت کامل داره و در جهت پشتیبانی از این حرکت نامه‌ای خطاب به سران 5+1 بنویسیم که همونطوری که میدونید ماه آینده مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک هست و ازشون بخواهیم که از این حرکت پشتیبانی بکنند، چون به نظر ما بهترین راه حل برنده هم برای ملت ایران و هم برای جامعه جهانی این استش که به دست مردم ایران و به دور از خشونت ما بتوانیم از کلیت نظام عبور بکنیم و به یک نظام سکولار دموکرات برسیم.
از 3 نفری که در داخل ایران این نامه را امضا کردند، گیتی پورفاضل، حقوقدان و فعال سیاسی و شهلا انتصاری، فعال مدنی، هم اکنون در زندان به سر میبرند. حالا این سوال پیش آمده که قدم بعدی این ابتکار عمل چگونه خواهد بود با توجه به بازداشت این 2 نفر؟ رضا پیرزاده.
متاسفانه و خب متاسفانه این قابل پیش بینی بود از طرف جمهوری اسلامی با شناختی که هممون از کارنامه وحشتناک این نظام داریم، ولی خب این بسیار اهمیت داره و این امیدوارم که یک کارزار جهانی هر روز قویتر و قویتر بشه و در جهت اینکه فشار بیشتری روی مسئولین نظام جمهوری اسلامی وارد بشه که به عقل بیایند و زندانیان سیاسی رو بدون شرط و بلافاصله آزاد بکنند. این یکی از اهدافی هستش که ما باید حتما دنبال بکنیم.
بازداشت امضا کنندگان 2 نامه اعتراضی به رهبر جمهوری اسلامی که در آن به کنار رفتن او از مقامش تاکید شده است ادامه دارد. گیتی پورفاضل، وکیل و از امضا کنندگان نامه دوم، هفته گذشته پیش از بازداشت خود در آخرین گفتگو گویش با رادیو فردا در جواب این سوال که آیا یکی از اهدافشان رساندن صدای مردم ایران به خارج از مرزهای ایران است گفته بود:
بله، همون سیاست جهانی که داره از اینها حمایت میکنه، بخشیش، البته بخشیش از اینها حمایت کرده، 40 ساله اینها رو نگه داشته و بخشی هم که خب حمایت نمیکنه. یعنی الان در واقع این کشور وجه المصالحه شده بین ابرقدرت‌هایی که برخی از این حاکمیت ما پشتیبانی میکنه و برخی نمیکنه، و این وسط این مردم هستن که دارن له میشن.
در حال حاضر 14 امضا کننده 2 نامه اعتراضی که به آنها اشاره شد بازداشت هستند و از بیشتر آنها اطلاعی در دست نیست.
ساعت 7:27 بعد از ظهر به وقت تهران هست و فقط این کارشناسان و تحلیلگران نیستند که در مورد مسائل مختلف نظر میدن. شما هم میتونید نظراتتون رو در مورد مسائل مختلف با ما در میون بگذارید، مانند این شنوندگان رادیو فردا که نظراتشون رو با هم بشنویم.
خیلی جالبه که آدم از یه شخصی مثل روحانی مثلا میشنوه ملی، کلمه ملی گرایی، منافع ملی، اینا کلمه و جملاتیست که اینا معنیشو نمیدونم، چون اعتقادی ندارم به این تو چیزا.
حسن روحانی گفته که دولت امریکا و شخص ترامپ باعث فشار اقتصادی به مردم ایران هستند. میخواستم بدونم چه کسی قیمت دلار رو 5 برابر افزایش داد؟ چه عاملی باعث شد که این کار رو انجام بده؟
آقای روحانی میفرمایند که اینکه ما توانستیم در یک روز کلنگ ساخت 110 هزار واحد مسکونی را بزنیم افتخار بزرگی است. آقای روحانی، کلنگ زدن کجاش افتخار داره؟ اتمام پروژه است که افتخار داره. سوال هاست که کلنگ مسکونی های مهر خورده شده، هیچ به هیچ جا نرسیده. اون دولت میندازه گردن این دولت، این دولت میندازه گردن اون دولت. شما که یه سال دیگه بیشتر مهمون نیستید که. پس به جای اینکه بشه فکر کلنگ زدن باشید، به فکر اتمام کلنگ زدن های قبلی باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
این روزها روند محاکمه 4 ایرانی به اتهام دست داشتن در قاچاق انسان از تهران به آلمان در دادگاهی در شهر کلن جریان دارد. رئیس این باند یک زن ایرانی ساکن آلمان بوده که در تهران یک آژانس مسافرتی داشته و تاکنون خود را مخفی کرده است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
روزنامه آلمانی بیلد در گزارشی به محاکمه این 4 ایرانی پرداخته و در آغاز نوشته وقتی کسی بخواهد دست به سفر زند به بنگاه‌های مسافرتی مراجعه می‌کند، ولی در ایران آژانسی بوده که مراجعه کنندگان را به آلمان قاچاق می کرده. این روزنامه سپس به صاحب این بنگاه مسافرتی که زنی ساکن آلمان بوده اشاره می کند و می نویسد در حال حاضر 4 تن از همدستان و شرکای جرم این زن که به ترتیب 28, 29, 39 و 41 ساله هستند در برابر دادگاهی در شهر کلن قرار گرفته تا از خود دفاع کنند. و این در حالی است که زن ایرانی صاحب این آژانس مسافرتی تا کنون خود را پنهان کرده. این بنگاه مسافرتی خدماتی از جمله تهیه ویزاهای کوتاه مدت، پرواز به آلمان، تدارک جا و مکان در این کشور و همچنین تهیه مدارک جعلی در اختیار مشتریانش قرار می داده. کمک به ارائه تقاضای پناهندگی به اداره‌های مسئول هم از جمله خدمات این آژانس مسافرتی بوده. به نوشته روزنامه بیلد، این بنگاه مسافرتی در واقع همه کارهای غیرقانونی در پیوند با امور پناهندگی در آلمان را برای مراجعه کنندگان انجام می‌داده. زن ایرانی صاحب این آژانس در تبلیغات خود در شبکه‌های اجتماعی همچنین به مشتریانش قول می‌داده در کوتاه‌ترین زمان ویزای مطمئن و تضمین شده برای ورود به کشورهای اروپایی در اختیار می‌گذارد. این گروه مزنون به قاچاق انسان بین 7 تا 20 هزار یورو از هر متقاضی دریافت و آنها را به عنوان به اصطلاح توریست و یا بازرگان برای دیدار از نمایشگاه‌های گوناگون وارد آلمان می کرده. به نوشته این روزنامه آلمانی، این باند قاچاق انسان هر یک از متقاضیانش را با دلایلی ساختگی از جمله نوکیش مسیحی زیر پیگرد در ایران و زنان را هم به عنوان مدافعان حقوق بشر راهی اداره‌های مسئول پناهندگی می کرده. آنها وقتی وارد آلمان می شدند تازه با دلایلی که باید ارائه می دادند آشنا می شدند. این باند مجنون به قاچاق انسان از قرار معلوم حداقل 58 شهروند ایرانی را تنها وارد آلمان کرده و پیش از این پلیس گفته بود این باند میلیون‌ها یورو به جیب زده. این 4 ایرانی که در حال حاضر روند محاکمه‌شان را در دادگاهی در شهر کلن آلمان پشت سر می‌گذارند خود پناهنده هستند. آنها در نخستین جلسه محاکمه خود یا سکوت کرده و یا اعتراض. قرار است محاکمه این 4 ایرانی پس از 24 جلسه دیگر در 7 آذر ماه امسال پایان گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علیزت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 22:30 تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.
به گفته ولادیمیر پوتین، روسیه و ترکیه درباره طرح مشترک برای حل مسئله ادلب توافق کردند. اما از اظهارات رؤسای جمهور روسیه و ترکیه برمی‌آید دیدگاه‌هایشان درباره تحولات اخیر در سوریه کاملاً متفاوت است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به گفته رئیس جمهور روسیه، مذاکرات روز سه‌شنبه وی با رئیس جمهور ترکیه پیرامون مسائل حساس بود و به گسترش همکاری‌های نظامی از جمله ادامه ارسال سامانه‌های پدافند موشکی S-400 و احتمال فروش جنگنده‌های پیشرفته روسی به ترکیه اختصاص یافت. به اذعان رجب طیب اردوغان، انگیزه اصلی وی برای سفر ناگهانی به مسکو آخرین تحولات در شمال سوریه و وضعیت ادلب بود. رئیس جمهور ترکیه طی نشست مطبوعاتی در پایان مذاکره با همتای روسش بدون اشاره به نقش روسیه در بمباران ادلب دولت سوریه را متهم کرد که به بهانه مبارزه با تروریسم مشغول عملیات نظامی است که به گفته وی باعث موج جدید آوارگان شده. تهدید برای نظامیان ترک در سوریه است و از اجرای توافق سوچی بین روسیه و ترکیه ممانعت می‌کند. روسیه، ترکیه و ایران به عنوان مبتکر روند آستانه برای حل بحران سوریه دو سال پیش درباره ایجاد منطقه کاهش تنش در ادلب به توافق رسیدند و پاییز گذشته رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در سوچی سندی با عنوان یادداشت تفاهم برای تثبیت اوضاع در این منطقه امضا کردند. مطابق این سند مقرر شد شبه نظمیان و تسلیحات سنگین از نوار حائل پیرامون منطقه کاهش تنش در ادلب خارج شوند. نظمیان روسیه و ترکیه نظارت بر رعایت آتش بس را بر عهده گیرند و همچنین روسیه تضمین کرده اقدامات لازم برای حفظ وضعیت در ادلب و جلوگیری از عملیات نظامی ارتش سوریه در این منطقه انجام دهد. در این حال روسیه از حملات ارتش سوریه که با وقفه‌های کوتاه از بهار ادامه دارد حمایت سیاسی و پشتیبانی نظامی کرده و سه‌شنبه ولادیمیر پوتین در نشست مطبوعاتی با رجب طیب اردوغان تأکید کرد منطقه کاهش تنش نباید قانون تروریست‌ها و پایگاه برای حملات علیه نیروهای دولتی و نظامیان روس باشد. روسیه بارها گفته ترکیه نتوانسته به تعهدات خود عمل کند و عمده منطقه ادلب تحت کنترل گروه جهادی تحریر الشام درآمده. رئیس جمهور روسیه سه‌شنبه بدون ذکر جزئیات از اقدامات مشترک مضاف با ترکیه برای عادی‌سازی وضعیت در ادلب خبر داد. ماکسیم براترسکی، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید برای روسیه و ترکیه حفظ اتحاد مهمتر از مشکلات سوریه است.
روسیه و ترکیه رقبای راهبردی هستند و نزدیکی کنونی آنها عمدتاً ناشی از تنش‌ها میان ترکیه و غرب است. اخیراً موقعیت ترکیه در جدال با غرب ضعیف‌تر نیز شده. از این رو آنکارا نمی‌تواند اتحاد خود با مسکو را به مخاطره بیندازد. از سوی دیگر روسیه برای این همپیمانی ارزش قائل است. نمیتواند بدون ترکیه ثبات سوریه را تضمین کند و همچنین نمیخواهد با اقدامات نسنجیده ترکیه را مجدداً به سوی غرب سوق دهد. ادلب از عوامل پرچالش است، اما طرفین نشان دادند که مایل به مصالحه هستند. این احتمال مطرح شده که ترکیه مانع پیشروی دمشق و بازگشت نیروهای دولتی به مناطق کلیدی ادلب نخواهد شد و در ازا دمشق با طرح ترکیه برای ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه موافقت خواهد کرد. میانجیگری این معامله بر عهده مسکو است. سه‌شنبه رئیس جمهور روسیه از توافق اصولی با این طرح خبر داد، هرچند ممکن است نظر وی با اهداف ترکیه یکسان نباشد.
گزارش ها هاکیست شبه نظمیان کرد که متحد ائتلاف بین المللی برای مبارزه با داعش هستند، عقب نشینی از مناطق در مرز ترکیه را آغاز کردند که این ممکن است گامی در راستای اجرای توافق ترکیه و آمریکا برای ایجاد منطقه حائل بین ترکیه و سوریه باشد. ترکیه و آمریکا اواسط مرداد ماه درباره تأسیس یک مرکز اقدامات مشترک برای ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه به توافق رسیدند، در حالی که دمشق این طرح را به معنای اشغال بخشی از خاک سوریه تلقی کرده. رئیس جمهور روسیه سه‌شنبه گفت ایجاد منطقه امن در مرزهای جنوبی ترکیه گامی مثبت برای تضمین تمامیت ارضی سوریه خواهد بود. ولادیمیر پوتین جزئیات ارائه نکرد، اما پیشتر مسکو پیشنهاد کرده بود آنکارا و دمشق در چارچوب توافق 20 سال پیش در آدنا نوار حائل به عرض 5 کیلومتر ایجاد کنند که کنترل آن بر عهده نیروهای دولت سوریه باشد. به گزارش روزنامه روسی کامرسانت، مسکو انتظار دارد این طرح طی دیدار سران روسیه، ترکیه و ایران که قرار است 20 روز دیگر در آنکارا برگزار شود مورد بررسی قرار گیرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
خب کم کم به ساعت 19:39 به وقت تهران نزدیک شدیم. تنها یک دقیقه تا پایان مجله شامگاهی امروز چهارشنبه ششم شهریور ماه فرصت داریم. چهارشنبه ای پر از خبر از آزاد شدن محمد علی نجفی گرفته تا خبری که دیروز اعلام شد، حکم 25 سال زندان برای 24 سال زندان برای دختری 20 ساله که اتهامش مبارزه با حجاب اجباری بوده. من رویا کریمی مرجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. یک بار دیگه یادآوری میکنم که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام ما دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویر خودتون رو هم از همین طریق برای ما بفرستید با آدرس فرداگرام. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما باشید.